ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد، اما گزارش های دیگر هم داریم در مورد اجلاس دیروزه کمیسیون مستقل انتخابات برای حل مشکل تأخیر در اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تسلیم شدن ده ها جنگجوی داعش در ننگرهار. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ناتو میگوید آموزش و مشوره‌دهی به قوای افغان برای تقویه مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد یافت. زندان و کلینیک صحی وابسته با طالبان در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار از بین برده شد. ایران بر فروش نفت به مردم این کشور سهمیه تعیین کرده است. تفصیل خبرها. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که ناتو به نیروهای افغان آموزش و مشوره میدهد و آنها را یاری میرساند تا با تروریسم مبارزه کنند و اطمینان حاصل شود که داعش در افغانستان جای پا پیدا نمیکند. استولتنبرگ این را به روز پنجشنبه در سخنرانی در نشست وزرای خارجه 30 کشور عضو ائتلاف جهانی ضد داعش در واشنگتن گفت. سرمنشی ناتو افسود ناتو و ایالات متحده توافق کردند که به تلاش در خصوص بالا بردن قابلیت های قوای کشورهای دوست ادامه دهند تا مبارزه با تروریسم تقویت شود. او کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش را یک پیشرفت مهم در مبارزه با تروریسم بین المللی توصیف کرد. البغدادی ماه گذشته میلادی در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شد. محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان به روز یک شنبه هفته جاری در سفر به ولایت ننگرهار گفت که داعش در افغانستان شکست خورده است. زندان و کلینیک صحی وابسته به طالبان در نتیجه عملیات نیروهای افغان به تازگی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار از بین برده شدند. این را عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت.
کوم معلومات چې مخسر شریک شوی دی عملیات پر محل؟
به اساس معلوماتی که با ما شریک شده است، در جریان عملیات کسی در این زندان و کلینیک حضور نداشته و به همین خاطر کسی بازداشت و یا آزاد نشده است. آنها یعنی طالبان قبلا کسانی را که بازداشت و آزار اذیت می‌کردند برای نگهداریشان از این محبس استفاده می‌کردند. طالبان مسلح هنوز در این باره چیزی نگفتند. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، عملیات نظامی علیه طالبان از حدود دو هفته به این سو در ولسوالی شیرزاد ادامه دارد. بازی فوتبال میان افغانستان هند 1-1 مساوی پایان یافت. این دیدار شام دیروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان از دوشنبه به رادیو آزادی گفت که فوتبالران افغان در این بازی خوب درخشیدند. او افزود:
ما امیدواریم که چانس‌ها و فرصت‌هایی که بازی که بعدی که با هم داریم و با تیم بنگلادش، تیم قطر، ما میتونیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم، تیم ما صعود کنه و دور بعدی چانس ما نسبت به بنگلادش بالاتر است.
قرار است تیم فوتبال افغانستان بر روز سه‌شنبه هفته آینده به مصاف تیم قطر برود. این رقابت‌ها به سلسله بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2020 و جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود و چندین وقت دوام خواهد کرد. مقامات ایران بر فروش تیل در این کشور سهمیه ایجاد کرده و نرخ نفت را هم به اندازه چشمگیر بلند بردند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در نتیجه تحریم‌های اقتصادی آمریکا، اقتصاد ایران ضربات شدید را متحمل شده است. شرکت ملی نفت ایران امروز اظهار داشت طبق این سهمیه مالک هر موتر شخصی می‌تواند ماه 60 لیتر تیل به دست آورد. نرخ نفت هم از 9 سنت هر لیتر به 12.7 سنت بالا رفته است. موترهای تاکسی و امبولانس ها طبق این سهمیه بیش از 500 لیتر تیل به دست می آورند. در ایران به خاطر سبسیدی حکومت نرخ تیل هنوز هم نسبت به تمام جهان کمتر می باشد. هرچند ایران دارای ذخایر بزرگ نفت می باشد، اما در بخش تصفیه تیل ظرفیت آن کم است و نمی تواند در سطح ملی احتیاجات مردم را رفع نماید. ایالات متحده این پیشنهاد فرانسه را غیر مسئولانه خواند که گفته است هزاران توقیف شده مسلح افراطی در عراق و سوریه در عراق محاکمه شوند. واشنگتن و متحدان اروپایی آن در این مورد بین خود هم مشکل دارند که با هزاران افراطی مسلح که در سوریه بازداشت شدند چی کنند. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو دیروز گفت اروپایی ها و کشورهای دیگری که علیه داعش می جنگند اتباعشان را که در سوریه و عراق در توقیف به سر می برند تسلیم بگیرند و در برابر آنها قانونی عمل کنند. با گفته آقای پامپیو به این ترتیب گروه داعش نخواهد توانست که سرزمین‌های از دست داده خود را در کشورهای جنگ زده سوریه و عراق دوباره تحت تصرف خود بگیرد. او افزود
Coalition members must take back the thousands of foreign terrorist fighters in custody and impose accountability.
اعضای ائتلاف باید هزاران جنگجوی داعش را که در توقیف به سر می‌برند دوباره تسلیم بگیرند و با آنها به خاطر ارتکاب ظلم و جنایت حساب کنند. اعضای ائتلاف ضد داعش در مورد این تصمیم آمریکا که در ماه گذشته با خروج قوای کشورش از سوریه دستور داد ابراز نگرانی کردند. فرانسه، بریتانیا، کشورهای دیگر اروپایی و ممالک آسیای میانه به برگشت افراطیان مسلح به این کشورها علاقه ندارند. وزیر خارجه فرانسه ژان ایول دریان گفته است حکومت فرانسه طرفدار توقیف بعضی از جنگجویان مشخص می باشد، اما با گفته وی اکثریت حبس شدگان عراقی یا سوری می باشند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به هدف پایان دادن به اعتراض برخی از تیم‌های انتخاباتی نشستی را با نمایندگان این تیم‌ها به روز پنجشنبه برگزار کرد. این در حال است که قرار بود این کمیسیون دیروز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کند، اما اعلام این نتایج برای بار دوم به تأخیر افتاد. در همین حال تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که معلومات کمیسیون انتخابات قناعت بخش نبود. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز نتوانست که به دلیل مخالفت شماری از دسته های انتخاباتی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. این کمیسیون در تلاش برای رفع اعتراض های دسته های انتخاباتی نشست را با تعدادی از تیم های انتخاباتی برگزار کرد. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دیشب به رادیو آزادی گفت در این نشست در مورد حدود 240 هزار رای که درباره آن اعتراض وجود دارد وضاحت داده شد. به گفته آقای ننگ در این نشست نمایندگان تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل اشتراک کرده بودند. وی افسود
کمیسیون امرشان وعده کرده بود که ما در یک مجلس برتانی تحلیل برتان واضح می سازیم و اونو را امروز تقریبا 2:30 بحث شروع شد تا 8 دوام داشت. تمام پریزنتشن ها را معلومات با اونا شریک ساخته شد. بعد از این بر می گرد تمام تصمیم به بورد کمیسیون انتخابات. هر تصمیمی که با اساس قانون، طرز العمل، لوایح مربوط کمیسیون میشه و بورد کمیسیون در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا زمانی که روند بازشماری آرای 8255 محل در 34 ولایت تکمیل نشود، نتایج ابتدایی انتخابات اعلام نخواهد شد. این روند به روز چهارشنبه توقف داده شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است تصمیم درباره توقف پروسه تفتیش و بازشماری آرا به هدف رسیدگی به اعتراضات و نگرانی های برخی احزاب سیاسی، نامزدان و نهادهای جامعه مدنی اتخاذ شده است. در همین حال نوررحمان اخلاقی مسئول بخش نظارت تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید معلومات ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات قناعت بخش نبود. آقای اخلاقی دیشب به رادیو آزادی گفت
اساسی ترین مشکل 2423 صندوق است. 137 هزار رایی که از یک منبع مبهم
افسود شده و تعنیز هیچ تشریحی در زمینه ایران نشده. صحبت بود پیرامونش و امور رقم در مورد 102,000 رای خارج از زمان صحبت بود در مورد استاندارد تفکیک عکس، اما یک جلسه تکنیکی برای فردا گذاشته شد. در هیچ موردی یک پیشرفتی که ما بگیم که یک پیشرفت قابل ملاحظه است و به این وضعیت میتونه که یک وضعیت جدید رو به وجود بیاره، اینطور یک پیشرفتی در بود.
تیم های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و شماری از دسته های انتخاباتی دیگر با روند تفتیش و بازشماری آرا مخالفت کردند. تیم ثبات و همگرایی گفته است که نخست باید سرنوشت حدود 300,000 رای به گفته این تیم نامعتبر روشن شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد. قرار بود نتایج ابتدایی این انتخابات دیروز 23 عقرب اعلام شود، اما برای بار دوم به تأخیر افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات هنوز تاریخ جدید را برای اعلام این نتایج مشخص نکرده.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی مجله فرهنگی را خواهیم داشت که فیض الله قرداش تهیه کرده است. اما پیش از آن گزارش جالب دیگر هم داریم. مقامات ننگرهار میگویند روند تسلیم شدن افراد داعش به نیروهای دولتی سریع‌تر شده و گروه گروه تسلیم میشوند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در چند هفته اخیر در مجموع 200 نفر از داعشیان و برخی با خانواده ها و اطفال خود تسلیم دولت شدند. به نظر می رسد که این جنگجویان گروه داعش زیر فشار نیروهای دولتی از یک سو و طالبان از سوی دیگر اسلحه خود را به زمین گذاشتند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مقامات ننگرهار می گویند تسلیم شدن اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در چند هفته اخیر سریع‌تر شده و آنها به شمول اتباع خارجی گروه گروه تسلیم می شوند. برخی این افراد با اعضای خانواده هایشان تسلیم نیروهای دولتی شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که امروز هم 15 داعشی تسلیم شدند. امروز که ما و شما صحبت میکنیم 15 داعشی تسلیم شدند. سه روز پیش 93 نفر از داعشی ها به شمول زنان و اطفال تسلیم شدند. قبلا 45 نفر دیگر تسلیم شده بودند که ما میتوانیم بگوییم که حدود 200 نفر از داعشیان با اعضای خانواده هایشان و اطفال و از کشورهای مختلف تسلیم شدند. آقای خوگیانی می افزاید که دولت برای افراد خارجی داعش ترتیبات خاصی دارد. او میگوید داعشی های خارجی از کشورهای مختلفند، از پاکستان هم افراد میان آنها وجود دارند و از کشورهای دیگر هم. هنگام تسلیم شدن داعشی های خارجی، اجراءات از سوی ریاست عمومی امنیت ملی روی دست گرفته می شود. با اداره کشور مربوط طبق اصول دیپلماتیک در شوکات وزارت خارجه هماهنگی ایجاد می شود و مراحل نهایی از سوی اداره امنیت ملی در مرکز انجام می شود. مقامات ننگرهار میگویند افراد داعش در اثر افزایش فشار نظامی و بعد از ایجاد نیروهای مردمی و عملیات آنها در مناطق مختلف وادار به تسلیم شدند. اما مناطق در ماحول ولسوالی اچین در این اواخر شاهد درگیری‌های طالبان و داعشیان نیز بود و به نظر می‌رسد که آنها میان دو جبهه قرار گرفته، برخی تسلیم دولت شده و برخی به ولایت کنر رفتند. طالبان هنوز هم مناطق نسبتاً وسیع در کنر زیر تسلط خود دارند. عبیدالله شینواری، معاون شورای ولایتی ننگرهار، می‌گوید در جریان عملیات نیروهای دولتی که از 1.5 سال به این سو در برابر داعشیان در ولسوالی اچین با حمایت قوت‌های خارجی ادامه داشت، طالبان هم در این اواخر تحرکات علیه داعشیان در منطقه آغاز کردند که در نتیجه آنها تسلیم شدند. در این اواخر طالبان هم از مناطق وزیر، خوگیانی، پچیراگان و دیبالا عملیات آغاز کردند. در این مناطق آنها از جانب عقب در برابر داعش پیشروی داشتند و نیروهای دولتی ما از پیش رو عملیات میکنند. پس داعشی ها در نتیجه فشار در آن منطقه مطلقا تسلیم شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به رادیو آزادی نوشت که داعشیان در نتیجه فشار طالبان و دولت پناه بردند. از سوی دیگر شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در مصاحبه چند روز قبل خود با رادیو آزادی گفت که تقریبا 95% این ولایت از وجود داعش و طالب تصفیه شده و صرف ولسوالی حصارک، یک منطقه در خوگیانی و دو سه نقطه در دامنه کوه سپینغر باقی مانده است. او گفت که برای این مناطق هم پلان وجود دارد که به نوبت خود عملی خواهد شد. مقامات ننگرهار میگویند شواهد در دست دارند که داعشیان در ولسوالی اچین و مناطق دیگر ننگرهار اکثر از آن سوی خط دیورند اکمال می شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مسئولیت حملات مرگبار را در این کشور به دوش گرفته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بر شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. در این هفته نیز نامه و ایمیل هایی داشتیم از شنونده ها که بیشترینه با توصیف ها، و اما این شیوه پسند نیست. هر نگارنده و هر برنامه ساز کاستی هایی در کار دارد. من راضی از آن خواهم شد روی کاستی و تلفظ کلمات متکلف به خصوص عربی داخل در زبان فارسی که گاهگاهی هین خانش شنیده می شود ما را یاری دهن. من خوشحالم که همچو شنونده ها هم داریم که بعد از ختم برنامه با من در تماس می شوند و آن را در میان می گذارن. و اما شنونده هایی هم دارم که هی می ستایند و می ستایند. می دانید ستایش راه اسلام نیست. نقد مثبت می تواند ما را در ارائه یک برنامه محکم و قابل توصیف یاری دهد. باز هم از این یادآوری ها و تماس های تلفنی و ایمیل ها خرسند می شویم که رادیو آزادی و برنامه های متنوع آن شنونده های خاص خود را دارد. خیر، در شماره امروزی مجله آزادی این مطالب را داریم. سخن هفته در مورد آرامش، داستانی با عنوان مرگ تلخ یک خانم، جالب ها در رسانه ها، ترور یک دانشمند معاصر در هفته گذشته، باغ جهان نما در کدام وقت بنا شد، بحث روانی در مورد انواع شخصیت، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
هفته قبل شورای اخوت اسلامی بلخ به مناسبت میلاد النبی و آغاز هفته وحدت مسابقه کتابخانی را در آن ولایت راه اندازی کردند. حجت الاسلام امیر محمد زیایی معاون شورای اخوت اسلامی بلخ گفت که در این مسابقه بیش از 4000 دختر و پسر در شهر مزار شریف شرکت کردند. وی هدف از راه اندازی این مسابقه را شناخت و جایگاه پیامبر اسلام و ترویج فرهنگ اخوت بین جوانان بیان کرد. اشتراک کنندگان از راه اندازی چنین برنامه ها استقبال کردند و گفتند که این کار سبب آگاهی بیشتر جوانان می شود. مولوی نورالله عضو شورای اخوت اسلامی بلخ چنین مسابقه ها را برای ارشاد و آگاهی جوانان از معارف دینی سودمند دانست و گفت که آگاهی جوانان در شرایط فعلی کشور از مسائل دینی یک نیاز اساسی است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات از تشدید تلاش ها غرض جلب کمک به منظور بازسازی و مرمت شمار بیشتری از بناهای تاریخی آن ولایت خبر داد. والی هرات در نشست بر جلوگیری از ساخت و سازهای خودسر در ساحات شهر قدیم و ممنوعه جلب منابع مورد نیاز بازسازی بناهای تاریخی تاکید کرد. در این نشست طرح منع رفت و آمد وسایل در اطراف مسجد جامع بزرگ شهر هرات به تصویب رسید. والی هرات به اداره های زیرب به خاطر انسجام بهتر امور شهری به خصوص در ساحات شهر قدیم هدایت داد. بر اساس هدایت رهبری ولایت، فیصله شد تا 5 بنای تاریخی غرض بازسازی به اداره عملیاتی ریاست جمهوری پیشنهاد شود. و از سه شنبه گذشته شماری از رسامان و خطاطان از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار تقدیر شدند. این هنرمندان در کنفرانس والیهای سیزون کشور که در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار برگزار شده بود، از خود شایستگی نشان داده بودند. رحیم الله خوگیانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار در دیدار با این رسامان و خطاطان از کارکرد آنان در زمینه فرهنگ و هنر قدردانی کرد. در اخیر تقدیرنامه‌های به این هنرمندان توسط رئیس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار و شیرشاه همدرد آمر اطلاعات آن ریاست اهدا شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک کلمه که همه به او احتیاج داریم و عمری در پی دریافت آن می گذرانیم و تنها و تنها به خاطر آن بسیاری از آلام و دردها را متحمل می شویم، آرامش و ثبات حیاتی است. آرامشی که امروزه در جهان به خصوص در کشور ما سرمه سلیمان گشته و از دهها بدین سو در قفایان جان می دهیم و جان می گیریم و لحظه ای هم نمی شود که این متاع قیمتی نصیب ما نیز شود و چند سبایی را با خاطر آرام با خانه و خانواده خود دور از دغدغه های جنگ و کشت و خون بگذرانیم و لقمه های بخور و نمیر خود را با آرامی از رای گلو عبور دهیم. روانکاوان تعریف های مختلف از آرامش می دهند. فرهنگ هلاکو می گوید آرامش برخلاف تصور خواب، استراحت و سکون نیست. آرامش یعنی بدن در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خود حرکت می کند، اما از یک آرامش و سکون درونی خاصی برخوردار باشد. نظیر تیاره‌ای که با سرعت و شتاب در حرکت است اما در درون خود آرامش دارد. اما این آرامش را چه کسانی مختل می سازند؟ زمانی که یک کشور متشکل از افراد رنگارنگ با اقوام، لسان و مذاهب مختلف و با دیدگاه‌های متفاوت باشد، آرامش در آن کشور خصوصیت خود را دارد که در هر کله خیالی و در اختیار هر فردی با پیروی از ایدئولوژی‌های متنوع حربه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار دارد و با استفاده از آن گویا در ایجاد آرامش فردی، گروهی و بالاخره کشوری تلاش می نمایند. در حالی که برعکس این کاربرد، این گونه راه‌های غیر علمی به جای دسترسی به آرامش، آرامش نسبی موجود به اصطلاح میراثی را نیز از دست می دهیم. در بیان دیگر، کشورها و ممالکی که منفعتشان دخیل موضوع باشد در زدودن آرامش ما رول عمده خود را دارند. دخالت می کنند، شماری را به اجاره می گیرند، از بحران موجود استفاده سو می نمایند و تلاش می ورزند تا مردم ما دستبین ایشان باشند و ده ها راهکار استخباراتی و سیاسی را به کار می بندند تا آرامش در کشور مطمع نظر از بین برود و آنها با فراغت خاطر کسب منفعت نمایند. گفتیم اختلال آرامش، این تمام راه نیست. در نارامی کشور مردمان عادی نیز شامل می شوند و این ناشی از نارسایی های اقتصادی و عدم ثبات است که با تأثیر پذیری از تبلیغ ها و استفاده از حربه های مذهبی و عنعنوی زیر بار آن می روند و با پول ها و سایر امتیازات ناچیز آرامش اجتماعی خود را از بین می برند و در انتها بالشت خود و چند تایی دیگر را نیز خشک می سازند و متباقی را به ماتم می نشانند. لذا آرامشی را که ما به آن محتاج هستیم با این درگیری ها به آسانی به دست نمی آید تا آن که مردم دوست و دشمن خود را از هم تفکیک نکنند و به این فلسفه معتقد نشوند که منفعت اجتماع صد بار با ارزشتر از منفعته.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته داستانی داریم آموزنده ولی خیلی هم کوتاه. این داستان اشاره به بیتفاوتی های فامیلی به خصوص میان زن و شوهر و بی اهمیت جلوه دادن سخنان یک دیگر و ندامت های پس منظر آن را می رساند. این داستان را دوست مجله آزادی زهرا از کابل از برگه اندیشمندان انخوی باستان برگزیده و برای ما فرستادند. با سپاس از بانو زهرا، داستان مرگ تلخی خانم را همکارم عفیفه ساکب می خواند.
خانمم همیشه می گفت دوستت دارم. من هم گذرا می گفتم منم همین طور عزیزم. از همان حرف هایی که مردها از زنها می شنوند و قدرش را نمی دانند. همیشه شیطنت داشت. ابراز علاقهش هم که نگو. آنقدر قربان و صدقه هم می رفت که گاهی با خودم می گفتم مگر من چی دارم که همسرم آنقدر به من علاقمند است؟ یک شب مشوش بود یا دلش می خواست حرف بزند. می دانید همیشه به قدر کار داشتم که وقت نمیشه مفصل صحبت کنم. من برای فرار از حرف گفتم میبینی که وقت ندارم. من هر کار میکنم برای آسایش و رفاه توست، ولی همیشه بد موقعی مانند کنه به من میچسبی. گفت کاش من در زندگیت نبودم تا اذیت نمیشدی. این را که گفت از برا شفته شدم و گفتم خدا کند تا صبح نباشی. بی اختیار این حرف را زدم. این را که گفتم خشکش زد. برق نگاهش یک آن خاموش شد. به مدت 30 ثانیه به من خیره شد و بعد رفت به اتاق خواب و در را بست. بعد از این که کارهایم را کردم کنارش رفتم تا بخوابم. موهای بلندش رها بود و چهرهش با شبهای قبل فرق داشت. در آغوشش گرفتم. افتخار کردم که زیباترین زن دنیا را دارم. لبخند بیروح زد. نفس عمیقی کشید و خوابیدیم. آن شب خوابم عمیق بود. اصلاً بیدار نشدم. از آن شب 5 سال می‌گذرد و حتی یک شب خواب آرام نداشتم. هزاران سوال ذهنم را می‌خورد که حتی پاسخ یک سوال را هم پیدا نکردم. گاهی با خودم میگویم مگر چقدر امکان دارد یک جمله به قدر برای یک نفر سنگین باشد که قلبش بیستد؟ خانمم دیگر بیدار نشد. دچار ایست قلبی شده بود. شاید هم از قبل آن شب از دنیا رفته بود. از روزهایی که لباس رنگی می پوشید و من در دلم به شوق می آمدم از دیدنش، اما در ظاهر نه. شاید هم زمانی که انتظار داشت صدایش را بشنوم، اما طبق معمول وقتش را نداشتم. بعدها کارهایم روبرا شد. حالا همان وضعیت را دارم که همسرم برایم آرزو داشت. من اما آرزویم این است که زمان به عقب برگردد و من مرد باشم که او انتظار داشت. بعد مرگش دنبال چیز می گشتم. الماری کنار تخت را باز کردم. یک نامه آنجا بود. پاکت را باز کردم. جواب آزمایشش بود. تمام دنیا روی سرم افتاد. خانوادهش خواسته بودند که دکتر قانونی چیزی به من نگوید تا بیشتر از این نابود نشوم. آن شب می‌خواست بیشتر با هم باشیم تا خبر پدر شدنم را بدهد. حالا هر شب لباسش را در آغوش می گیرم و هزاران بار از او معذرت می خواهم، اما او آنقدر خفه است که تا ابد جوابم را نخواهد داد. حالا فهمیدم گاه به یک حرف چنان دل می شکند که قلب از تپش می ایستد.
شنبه گذشته مصادف بود با میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این روز خجسته بر همه مسلمانان جهان و خصوص هموطنان مظلوم و مستعزف ما مبارک باد. در این روز منجی مسلمین پا به عرصه وجود نهادند. سخن گفتن در مورد پیامبر اسلام تبحر و دانشی را ایجاب می کند که من حقیر ندارم. فقط می دانم که سیرت پیامبر اسلام آنقدر وسعت دارد که سالها بگذرد نمی توان گوشه ای از خلق و خوی پیامبر را برملا ساخت. زمان آن فرا رسیده که مسلمانان از الگوهای رفتاری پیامبر اسلام الهام بگیرند تا باشد خیر و فلاح و امنیت در کشور برقرار شود. مولانا جلال الدین بلخی وجود خاتم الانبیا را جامی همه کمالات می داند، چرا که معتقد است که در وجود خاتم پیامبران همه لطایف و اسرار انبیا نهفته است. مولوی اخلاق و منش رسول گرامی اسلام را نمودار کمال مراتب تمام اولیا و سالکان طریق حق می داند و او را مقدم بر همه پیامبران می شناسد، اگرچه پس از همه آنان بر رسالت رسیدند. مولوی برای فهم این مسئله به یک مثال ساده اکتفا می کند و آن این بیت است: گر به صورت من ز آدم زادم، من به معنی جد جد افتادم. خلاصه کلام آن که تصویری که در مثنوی از سیمای محمد صلی الله علیه و سلم عرضه می شود نه فقط متضمن تعظیم و تقدیس فوق‌العاده در حق سرور کائنات است، بلکه در این حال نهایت عشق و ارادت را در حق این مربی و مرشد هستی که سلسله هدایت نفوس انسانی به جانب حق به وی ختم می شود نیز در سراسر این تصویر جلوه بارز دارد. در نگاه مولوی و تمامی عرفای مسلمان پیامبر اسلام نمونه مطلق انسان کامل است و در تمام ادب و عرفان اسلامی به ویژه مثنوی مولوی نشان این محبت و تکریم فوق‌العاده همه جا جلوه‌گر است. درود فراوان به خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم.
یا رسول الله تو دانی او متانت عاجزان را رانه ما و پیشوای ما توی رویت گشت پیدا این زمین آسمان، از رویت گشت پیدا این زمین آسمان، جاگ آستانت عشق کا نامکات، جان فدائے آستانت عشق کا نامکات.
من فقط یک شعری از حافظ می خوانم که نشان می ده که از جمله شعرهای سلف چه حضرت حافظ اراده به حضرت سنایی داشته. پدید آمد رسوم بیوفایی، نماند از کس نشان آشنایی، برند از فاقه پیش هر خسیسه، کنون اهل هنر دست گدایی. اگر شاعر بخواند شعر چون آب، که دل رو زوفه زاید روشنایی، نبخشندش جوی از بخل امساک، اگر خود فی المثل باشد سنایی.
مرگ صاحب دل جهانی را دلیل کلفت است، شمع چون خاموش گردد داغ محفل می شود. بیتی از ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل بود که دوست خوب ما محمد عبدالقادر آرزو در مورد وفات پوهاند عزیز احمد پنشیری به بهانه سرلوحه یک نوشتار کوتاه در صفحه فیسبوک خود آورده بود. بله، با گزارش آژانس باختر، رئیس جمهور غنی از خبر شهادت موصوف شدیداً متأثر شد و گفت که پوهاند عزیز احمد پنشیری از استادان فرهیخته و دانشمند و از شخصیت‌های دلسوز وطن بود که حدود 70 سال زندگی کرد و بیشترین سال‌های پربار عمرش را در عرصه‌های علمی، فرهنگی و تاریخی خدمت کرد و شاگردان زیادی به منظور خدمت به جامعه تربیت کرد. شهید پوهاند عزیز احمد پنشیری به تاریخ و فرهنگ افغانستان خدمات شایانی انجام داد و دهها اثر علمی و تحقیقی از خود به یادگار گذاشت. و اما استاد محمد اشرف شریفی در فیسبوک خود نوشت: شب عزای دیگر و روز عزای دیگر است. آقای شریفی ادامه می دهد: افغانستان جای زندگی کردن نبود، جای زنده ماندن هم نیست. پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری، استاد برجسته دانشگاه کابل و یکتن از دانشمندان مطرح کشور، توسط تروریستان در بغلان تیرباران شد. روحش شاد و ماوایش بهشت برین باد. فوزیه آرال حبیبی، عضو جامعه مدنی و ژورنالیست آگاه، نوشت: امروز بزرگترین سرمایه اکادمیک کشور را از دست دادیم. روحشان شاد و بهشت بر این مکانشان باد. افتخار آشنایی و همکاری را با این دانشمند داشتم. نفرین بسیار اندیشان سخت متأثر شدم. جاوید فرهاد، شاعر و آگاهی ادبیات و فرهنگ، با این جملات در صفحه فیسبوک خود ابراز غمشریکی نموده: با درد و دریغ فراوان از شهادت دانشمند فرزانه پروفسور عزیز احمد پنشیری، استاد دانشگاه و یکی از سرمایه های فکری و فرهنگی کشور، آگاه شدم. با استاد گران ارج که از دوستان دیرین بنده و شخصیت فوق‌العاده صمیمی و مهربان و میهندوست و دلسوز به مردم بودند و کارنامه‌های ارجناک علمی فراوانی از ایشان به میراث مانده است، رحمت الهی و فردوس برین استدعا می کنم و به دوستان و بازماندگان استاد زنده یاد و جامعه اکادمیک کشور تسلیت عمیق و غمشریکیم را ابراز می دارم. استاد فرهاد می نویسد: خداوند دادگر قاتلان و محرکان قتل این استاد عزیز را به کیفر اعمالشان برساند. نویسنده وحیدالله درخانه می نویسد: کشتند خرد دار زدند دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدند. روح پوهاند استاد عزیز احمد پنشیری، دانشمند عالی مقام، تاریخدان نستو و جغرافیدان بیبدیل کشور، شاد و فردوس بر این مکانش باد. مهدی مصبا نوشت: کشتن یک عالم، یک استاد دانشگاه، جز مخالفت با دانایی و سازش ناپذیری با آگاهی و روشنگری هیچ توجیهی ندارد. قاتلان بیرحم استاد پنشیری کسانی هستند که افغانستان را ویرانتر و بی سر و سامانتر می خواهند. آنان تشنگان خون و شرارتند. روح استاد عزیز احمد پنشیری شاد. نگاشته هایی بود در مورد پوهاند عزیز احمد پنشیری که صد دریغ از میان ما رفت. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، پنجشنبه 7 اکتبر سال روان اعلام کرد که کشته شدن عزیز احمد پنشیری، استاد دانشگاه کابل، کار این گروه نبوده است. مجاهد در صفحه رسمی تویترش نوشت کشتن عزیز احمد پنشیری استاد پوهنتون کابل در ولایت بغلان ربطی به مجاهدین امارات اسلامی ندارد. وی یک شخص ملکی بوده و کشتن وی هیچ توجیه ندارد و نه هم برای ما کدام هدف پنداشته می شود. یاد خیر دوستان را شنیدیم، حال ببینیم پوهاند عزیز احمد پنشیری که بود. پروفسور عزیز احمد پنشیری فرزند نیک محمد در سال 1329 هجری شمسی در ولسوالی رخه ولایت پنشیر چشم به دنیا گشوده بود. او در سال 1333 شامل مکتب ابتدایی قاری حمیدالله شد، در سال 1339 شامل لیسه تجارت و در سال 1342 از لیسه تجارت فارغ گردید. استاد پنشیری در سال 1350 مدرک کارشناسی در رشته تاریخ و جغرافیا از پوهنزه ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل به دست آورد که در سال 1351 در همین فاکولته به صفت استاد قبول شد و در نهایت در اثر خدماتش به رتبه علمی پوهاندی نائل گردید. عزیز احمد پنشیری در کنار خدمت در نهادهای تحصیلاتی به عنوان اتشه فرهنگی در برخی سفارتخانه های افغانستان در کشورهای خارج، مشاور در شهرداری کابل، وزارت اطلاعات و فرهنگ و به عنوان عضو در کمیسیون های کمیته های مختلف نیز ایفای وظیفه کرده است. از او تا کنون 30 اثر علمی و فرهنگی مکتوب و ده‌ها مقاله علمی و روزنامه‌ای منتشر شده است. سرحدات سیاسی افغانستان، مجسمه‌های بودا در افغانستان، شمه‌ای از تاریخ تمدن اسلام، معبد ترونپزور، مشی سیاسی و خارجی دولت اسلامی افغانستان، اهمیت ژئوپلیتیکی افغانستان، امتحانات و تقسیمات ملکی افغانستان، اهمیت اقتصادی و تاریخی دریای هلمند، کرونولوژی رویدادهای تاریخی افغانستان، افغانستان و استراتژی ابرقدرت‌ها، سیر تاریخی، سیاسی و مدنی افغانستان، افغانستان وضعیت فعلی و راه حل‌ها، افغانستان در مسیر راه ابریشم، پیشینه تاریخی حفظ محیط زیست در افغانستان، نجوم و نقش خراسانیان در انکشاف آن و مجرای قدیم و نقش تجارتی دریای آمو، نام برخی از آثار چاپ شده مرحوم عزیز احمد پنشیری است که برخی از آنان در پوهنتون‌ها به عنوان کتاب‌های درسی نیز استفاده می‌شود. روح پروفسور عزیز احمد پنشیری شاد و جنت‌ها نصیبشان باد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
ایجاد باغ‌ها و تفریحگاه‌ها برای شاهان و اراکین دولت در هر مقطعی از تاریخ یک سنت دیری نبوده و ایجاد بیش از 20 باغ در شهر کابل در زمان ظهیرالدین محمد بابر یکی از آن نمونه هاست. اما باغسازی شاهان محمدزاهی به خصوص امیر عبدالرحمن خان در سده قبل نیز قابل یادهانی است که از کابل و مزار شریف در سفر باشید از پهلوی باغی در شهر تاشقرغان ولسوالی خلم می گذرید که آن را باغ جهان نما می گویند و این نام ناشی از احداث آن در بلندی کوه تپه شده است که تمام شهر تاشقرغان تا دریای آمو از آنها دیده می شود و از این رو جهان نامایش خواندند. همکارم جاوید فیضی به جواب پرسش یک شنونده در مورد سبقه تاریخی باغ و قصر داخل آن گزارشی دارد با این شرک که با هم می شنویم.
در جنوب غرب شهر تاشقرغان خلم در دامنه های تپه های کوی گنج باغ بزرگ به نام باغ جهان‌آرا یا باغ جهان‌نما احداث گردیده که در سمت جنوب باغ مذکور قصر مجلل و با عظمت جلب توجه می کند که یکی از بناهای شکوهمند تاریخی صفحات شمال افغانستان پنداشته می شود و از شهرت خوب برخوردار است. امیر عبدالرحمن خان تاشقرغان را بسیار خوش داشت. او در سال 1232 خورشیدی حاکم آنجا مقرر شد. در سالهای بعد امیر عبدالرحمن خان چندین دفعه به تاشقرغان رفت و یک قصر قشنگی را در آنجا آباد کرد. در اطراف این قصر یک باغ کلان است که این باغ به نام باغ جهان نما یاد می شود. با استناد تحریر فوق می توان توضیح داد که باغ جهان نما و عمارت باشکوه آن در عصر امیر عبدالرحمن خان در سال 1236 خورشیدی اعمار گردیده است. عمارت باغ قسمان یک طبقه و قسمان دو طبقه بوده. از فن معماری و ظرافتکاری معماران ماهر 200 سال قبل افغانستان حکایت می کند. در ساختمان تعمیر در دو جنای شرقی و غربی آن دو سالن بزرگ طعام موجود بوده، طرف جنوب قصر اتاقهای استراحت، حمام و تحویل خانه قرار دارد. تعمیر مذکور دارای 5 زیرزمینی یا تاکوی بوده، دو اتاق آن به سمت پیشروی و 3 تاکوی دیگر به سمت عقبی تعمیر واقع شده. باغ مذکور ساحه 70 جریب زمین را احتوا نموده، حوض عریض مستطیل شکل در صحن باغ پیشروی قصر جلب توجه می کند. قرار روایت محاسن سفیدان، شهر خلم بعد از تکمیل عمارت و دیوارهای احاطه باغ، محفل مجلل در قصر باغ تدویر یافت و امیر عبدالرحمن خان در آن اشتراک و عمارت باغ را افتتاح نمود. در جریان صحبت و متنفذین و محاسن سفیدان شهر اکیدن هدایت داد تا در چمنهای باغ درختهای میوه‌دار غرس نمایند که تا سفر مجدد امیر درختان آن میوه بار آورند تا امیر در جریان سفر مجدد از آن تناول نمایند. متنفذین شهر به منظور تحقق عاجل این امر درختان کلان میوه‌دار را از باغ‌های خود و باغ جهان‌نما طور انتقال و غرس نمودند که درختان مذکور در جریان همان سال میوه بار آورد. چمن‌های باغ با انواع درختان میوه‌دار تزیین گردیده است. علاوه‌تن درختان ناجو و سرو در اطراف خیابان مرکزی آن با تراوت و سرسبزی باغ افزوده و به جاده‌های آن نمای خاص بخشیده است. باغ و عمارت شکوهمند آن در طول دوران حیات خیش گاهی به صفت مهمانخانه دولتی و زمان هم به صفت عمارت لیلیه شاگردان لیسه رشدیه و زمان هم به صفت دفتر ادارات و مؤسسات دولتی و در دوران بحران قرارگاه قماندانان جهادی قابل تذکر است. بعد از اینکه در سال 1383 باغ جهان‌نما به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد، موزیمی در آن تأسیس گردید که بیشتر از 70 اثر تاریخی از دوره‌های یونان باختری، کوشانی‌ها و دوره‌های اسلامی و سکه‌های شاهان معاصر در آن موجود است. میگویند قبل از این عمارت نیز باغ در همین مساحت در آنجا اعمار شده بود و جویکشی خاص آن گذشته چندین ساله دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
محمد اسحاق سنا شاعر دریسرا که فعلا در شهر ونکوور کانادا به سر میبرد، زمانی یکی از استادان زبان دری در لیسه غازی کابل، هم شاعر و هم ژورنالیست بود. سالها در رادیو افغانستان نیز کار کرد و اما ناگزیری او را نیز به مهاجرت برد و درد دوری از وطن در سروده های دوران مهاجرت او آشکارا لمس می شود. آخرین سروده خود با عنوان انتظار بهار را به مجله آزادی فرستاده که آن را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
Thank you.
به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار، مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانه شاد، مرا برنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک های خدای، مرا به جاده پر بیر و بار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد ز تن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار بگذارید.
باز هم به همکاری شنونده های مجله آزادی ارجی بیشتری قائل می شویم و فرستاده های آنها را با کمال حرمت طبق وعده به نشر می رسانیم. شنوندی خوب ما سارا ندیم، مؤسسه پوهنتون کابل، جملات و وجیزه های توصیوی را برگزیده و به ما ارسال نمودند. بفرمایید به این توصیه ها گوش دهید.
روابط مانند پرندگان هستند. اگر آنها را خیلی محکم نگه دارید می میرند، اگر خیلی سست نگه دارید می پرند، اما اگر آنها را با مراقبت و دقت نگه دارید برای همیشه کنارتان خواهند بود. هر کس حق دارد متفاوت با شما فکر و عمل کند. به عقاید یکدیگر احترام بگذارید. هیچگاه به دنبال صورت زیبا نباشید، روز پیر خواهد شد. هیچگاه به دنبال پوست خوب نباشید، روز چروکیده خواهد شد. هیچگاه به دنبال اندام خوب نباشید، روز عوض خواهد شد. هیچگاه به دنبال موی خوب نباشید، روز سفید خواهد شد. اما به دنبال قلب وفادار باشید که تا ابد دوستتان خواهد داشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بحث روانی این هفته همکارم مرسلین ارسلا انواع شخصیت های انسان در روانشناسی را به گونه مختصر برای شما ایضاح می کند.
روانشناسی تربیتی. روانشناسی تربیتی یکی از مهمترین رشته‌هایی است که به بحث و بررسی پیشرفت‌های درسی و نارسایی‌های تحصیلی یادگیرندگان می‌پردازد. به عبارت روانشناسی تربیتی شاخه‌ای از علم روانشناسی است که هدف آن کمک به دست‌اندرکاران تربیت در برخورد درست با مسائل آموزشی و تربیتی است. تربیت معادل اصطلاح انگلیسی education است که گاهی نیز به پرورش ترجمه شده است. در هر حال تربیت عبارت است از جریان منظم که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، روانی، اخلاقی و اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت افراد در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنهاست. به این ترتیب واژه تربیت معنای کلی‌تری می‌یابد و از آنجا که نظام تربیتی نظام گسترده است، روانشناسی تربیتی در بدو تأسیس عمده زمینه‌های تربیت را شامل می‌شد، اما با رشد سایر حوزه‌های روانشناسی حیطه عمل آن محدودتر گشته و تنها مسائل تربیتی مربوط به شرایط آموزشگاهی و آموزش را شامل شد. تاریخچه از زمانی که ویلهلم وند در سال 1879 آزمایشگاه روانشناسی خود را در دانشگاه لایپزیگ تأسیس نمود، همه پژوهش‌هایی که از آن پس در مورد مسائل رشد آدمی، تفاوت فردی، هوش، انگیزش، یادآوری و فراموشی، ارزشیابی تحصیلی، شیوه های یادگیری و هر نوع پژوهشی که با آموزش و پرورش ارتباط داشته است انجام گرفتند، ستون اصلی روانشناسی تربیتی را تشکیل می دهند. نخستین کتاب روانشناسی تربیتی که با وسیله سراندیگ در سال 1913 انتشار یافت، به تحقیق در مورد طبیعت و فطرت آدمی، تفاوت‌های فردی و قانون‌های یادگیری پرداخت و مسائل آموزشی را با روش‌های علمی، توصیفی و آزمایشی مورد بررسی قرار داد. نقش و تأثیر در زندگی. امروزه رونق اقتصادی، پویایی فرهنگی، آسایش عمومی و به طور کلی توانایی صنعتی و خودکفایی هر جامعه به نظام آموزشی برتر و پیشرفته‌تر آن وابسته است. زمانی که به دستگاه‌های عظیم آموزشی در کشورهای قدرتمند جهان نظر بیفکنیم، مشاهده می‌کنیم که چه نیروی بزرگ و با چه برنامه‌های سنجیده برای تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان، کارگران فنی، مهندسان، حسابداران، مدیران، معلمان و بسیاری متخصصان دیگر دست اندر کارند و برای تربیت مدرسان و کارشناسان هر یک از این رشته‌ها، سازمان‌های گوناگون دیگر با برنامه‌ها، تکنیک‌ها و روش‌های خاص به فعالیت ادامه می‌دهند. موفقیت این سازمان‌های آموزشی وابستگی تام به اجرای درست یافته‌ها و دستاوردهای روانشناسی تربیتی دارد. ساختار عمل روانشناسی تربیتی به طور کلی در سه مرحله انجام می‌گیرد. در مرحله نخست که فعالیت‌های پیش از آموزش نامیده می‌شود، مواردی چون بررسی اهداف شناخت‌ها و ویژگی‌های یادگیرنده را در بر می‌گیرد. در مرحله دوم یا فعالیت‌های ضمن آموزشی، مسائلی چون انگیزش، فرایند یادگیری، ویژگی‌های معلمان و تدریس مؤثر مورد بحث قرار می‌گیرد. و آخرین مرحله یا فعالیت‌های پس از آموزش به موضوع ارزشیابی از عمل کرد اختصاص دارد. در هر یک از ساختارهای فوق، روانشناسی تربیتی با استفاده از شیوه‌های پژوهش علمی بر شناسایی مسائل تربیتی می‌پردازد. شیوه عمل آن هرچند کاملاً از دسته پژوهش‌های آزمایشی در علوم تجربی نیست، اما بر روش‌های علمی و دقیق اهمیت فراوان داده می‌شود. روانشناسی تربیتی دانشی است که به دین، فلسفه و پژوهش‌های آزمایشگاهی وابسته است. به ویژه با روانشناسی علمی پیوند استوار دارد. در این حوزه با روانشناسی رشد، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، اندازه‌گیری و ارزشیابی و روانشناسی یادگیری مرتبط است. روانشناسی تربیتی نقش کارساز در شناخت شاگردان، تربیت معلمان و طرح و اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی به عهده دارد. تدوین و طرح‌ریزی محتوای درسی سال‌های مختلف تحصیلی بر پایه اصول و کشفیات روانشناسی تربیتی، آشناسازی معلمان با شیوه‌های تدریس نوین، کاستر پژوهش‌های روانشناسی تربیتی است و کاربست دیگر یافته‌های تربیت در شرایط آموزشگاهی و بهبود عملکرد یادگیرندگان و در نتیجه رسیدن به اهداف جزئی و کلی تربیتی در سطح فردی و جامعه خواهد شد. با شناخت تأثیر مهم یافته‌های این شاخه از علم در پیشرفت فرد و جامعه، توجه بیشتری بر این علم مبذول می‌شود. استفاده از یافته‌های این علم سرعت بیشتری را در رشد علمی، تکنولوژیک، اقتصادی و سایر بخش‌های جامعه خواهد داشت.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های محترم، با نشر بخشی از آهنگ نجیم برنامه این هفته مجله آزادی به پایان میرسد. تا شماره دیگر، الله نگهدار همه.